شرمین اومد به لب رسد جان این دلم ز آرزویت عزیز من آخ لطف مزدانی صبح خندان خدا به درستانی گل بنه حسین چشمه
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری که گفتگوی علمی خواهد بود با موضوع بروزرسانی سند ملی نخبگان با تاکید بر بررسی شاخصهای نگهداشت نخبگان، چالش‌های پیش رو و مهاجرت‌های معکوسی که اتفاق می‌افته. دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما هستیم و صدای ما را از تهران جامع جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنویم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع بشه. این برنامه و این گفتگو اختصاص داره به بحث و بررسی در خصوص بروزرسانی سند ملی نخبگان با تاکید بر بررسی شاخصهای نگهداشت نخبگان، چالش‌های پیش رو، مهاجرت‌ها و مهاجرت‌های معکوسی که اتفاق می‌افته و در این خصوص که بحث بسیار مهمی هم هستش به خصوص در این روزا، در خدمت میهمانان محترمی هستیم که خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر محسن جهانشاهی که ایشون استاد تموم نانو بیوتکنولوژی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان هستند که همکنون هم ایشون رئیس بنیاد ملی نخبگان استان مازندران هستند. مهمان دیگر ما سرکار خانم سارا داریان که ایشون دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات و مشاوره کسب و کار و کارآفرینی و همچنین دبیر المپیاد کارآفرینی هستند. مهمان دیگر ما جناب آقای محمد امین ملکیان که ایشون هم دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علوم تحقیقات و دبیر انجمن علمی مدیریت تکنولوژی از همین دانشگاه، و دیگر مهمان ما جناب آقای دکتر حمید یزدانیان که ایشون هم مشاور رئیس و دبیر کمیته درآمدزایی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور هستند، و همکاران خودم هم که جناب آقای دکتر احمدی که ایشون تهیه کننده برنامه هستند، دکترای تخصصی علوم سیاسی، سرکار خانم مؤیدی دستیار تهیه و هماهنگی و ارتباطات، سرکار خانم محمدی صدا بردار، و بنده هم حسین جعفریان مدرس محقق و پژوهشگر دانشگاه که به عنوان کارشناس موجی در خدمت شما هستیم. دکترای تخصصی بنده برنامه‌ریزی هستش، پست‌داک در زمینه آینده پژوهی و مدیریت شهری از ام جی یونیورسیتی پاریس. خیلی تشکر میکنم از میهمانان محترم و خیلی خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. صحبت ها رو شروع میکنیم با میهمانان محترم، صحبت های ابتدایی سلام علیک ابتدایی داشته باشن و بعد من سوالات رو مطرح میکنم. جناب آقای دکتر جهانشاهی، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و سپاسگزارم از جناب دکتر جعفریان، جناب دکتر احمدی که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن. من توفیق داشتم خدمت عزیزان باشم امروز.
بسیار سپاسگزار. سرکار خانم داریان،
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو با همراهی هم داشته باشیم.
سپاسگزارم جناب آقای ملکیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتشون هست.
جناب آقای دکتر یزدانیان.
سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز، مجری محترم، کارشناس مجری محترم و شنوندگان عزیز. موضوع بسیار مهمه به نظر من، مخصوصا با وقایع اخیری که در کشور اتفاق افتاد و مشکلات و مسائلی که در کشورمون پیش اومد، حتما باید برنامه‌های متعدد و متنوع تو این حوزه مدیریت مهاجرت برگزار بشه و رسیدگی جدی بشه به موضوع که انشالله بتونیم بلکه بخشی از مشکلاتی که باش دامنگیر هستیم انشالله برطرف بکنیم.
خب بسیار هم عالی، تشکر. جناب آقای دکتر جهانشاهی، موضوع رو که خدمتتون عرض کردم، به روز رسانی سند ملی نخبگان با تاکید بر بررسی چالش های نگهداشت نخبگان، حالا مواردی که داریم که منجر به مهاجرت میشه یا مهاجرت معکوس، حالا اسمشو میذاریم مهاجرت، اسمشو میذاریم فرار مغزها، فرار نخبگان، موضوعیست علمی کارشناسی، میخوام به اون بپردازیم. در برنامه های قبلی هم به اون پرداختیم، بحث جمع و جور و جمع‌بندی نشد و من فکر کنم مکفی نبود. ما چند تا کلید واژه داریم. یک کلید واژه اصلیمون سند ملی نخبگان هستش که شما خیلی میتونید در این بحث با ما کمک کنید به عنوان رئیس بنیاد ملی نخبگان استان مازندران. بحث دیگر بروز رسانی این سند هستش که اونم باز یک کلید واژه دیگر ما هست. بحث دیگر شاخص‌های نگهداشت نخبگان، یعنی از دل این سند چی میتونه بیاد بیرون که یه شاخصی بشه که ما نخبگان رو بتونیم نگه داریم. یعنی همه این سندها این هستش که این نخبگان رو بگیریم، کارآمدی اینها بیشتر باشه، منجر به تولید و رشد و توسعه کشورمون بشه. یعنی چیزی جز این نیست، بتونیم مهاجرت‌ها رو کم بکنیم، بتونیم مهاجرت معکوس داشته باشیم و حتی بتونیم جذب سرمایه‌های بین‌المللی رو داشته باشیم. کارشناسان کشورهای دیگر، کارشناسان حتی کشورهای توسعه یافته، انشالله برسیم به اون روزی که اونا جذب بشن. یعنی ما طوری شرایط رو فراهم بکنیم، این دفعه دیگه خوشبینانه نگاه بکنیم به قضیه که حتی اونا یه فضایی بشه که بیان اینجا کار بکنن و براشون فضای خیلی خوبی باشه. خواهش می‌کنم در این خصوص توضیحات مقدماتیتون بفرمایید.
عرضم به محضر شما، با توجه به محدودیت زمانی که خب برنامه جناب عالی دارن و دوستان متعددی هم هستن که بهره ببریم از حضورشون، اجازه بدید من خیلی سریع در حقیقت مباحث رو ورود کنم و دوستان را تعریف کنم و ادامه بدیم. ببینید بحث خروج نخبگان مال امروز و دیروز نیست. قصهش برمیگرده به، حالا من نمیخوام واشکافی تاریخی بکنم، از انقلاب صنعتی در واقع این قصه خیلی در واقع ایجاد شد. زمانی که اروپا انقلاب صنعتی ایجاد میکنه و هم اندازه نیروی انسانی نداشته، جای مختلف کشورهای توسعه یافته در حقیقت اومدن نیروهای کار رو اونجا معرفی کردن. خروج نخبگان به شکلهای متعدد ریشه تاریخی داره. متو کلمه خروج رو معمولا در سه تا واژه من فهم میکنم میشه تقسیم بندی کردی که بحث فراره، یکی هم شکاره، یکی هم مهاجرته. حالا میشه تعاریف دیگه ای هم براش در نظر گرفت. فرار که معمولا برای نخبگان خیلی بی‌معنیه. فرار رو مثلا شما می‌بینید کشورهای جنگ زده، اونایی که واقعا مشکلات متعددی دارن که در حقیقت طرف اصلا میذاره در میره، که بحثای رفیروجی و بحثای مهاجرت به اون مفهوم. شکار هم که همیشه بوده، اصلا ربطی به ایران نداره، همین الانش هم همه جا سعی میکنن افراد کشورهای مختلف، اون جایی که مرکز علمی تحقیقاتی دارن، افراد فاخر رو شناسایی کنن و شکار کنن. این چیزی که صرف نظر از این که شرایط یک جامعه به چه صورت پیش میرود، همیشه شکارها وجود داشته. اون چیزی که به نظر من برای ما از اهمیته بحث مهاجرت. مهاجرت هم خیلی ساده بخوام صحبت بکنم، قصه یه در واقع حسابگری است. یعنی در حقیقت اون مهاجر نخبه، اون نخبه ای که داره مهاجرت میکنه، تصمیمش خیلی احساسی نیست، بیشترش داره رو کاست بنفیت یا در حقیقت بحث های حسابگرانه این تصمیم رو میگیره. بحث احساسی اینجا خیلی مطرح نیست، میدونه که وقتی که میره خیلی چیزا رو از دست میده و در ازاش چیزایی هم به دست میاره. اینجا یه ترید آف اقتصادی غالبا محوره و اگر ما نتونیم شرایط رو، شرایط مطلوب رو هموار بکنیم، خب طبیعی است که طرف این جمع‌بندی میرسه که بره اونور زندگی.
حالا بعد اسمش چی بذاریم؟
من مهاجرت
پفرار نذاریم.
نه عرضم اینه که، نه عرضم اینه که خروج رو میشه به، حالا ما خیلی که نمیخوایم نه یدکش واژه باشیم نه خیلی نگران واژه.
خب مهمه دیگه بین فهم من مهاجرت خیلی متفاوته. آقای دکتر
فهم من اینه که ما خروج رو میتونیم به فرار و شکار و مهاجرت تقسیم بکنیم. به نظر من قصه ما قصه مهاجرته که داریم در مورد مهاجرت صحبت میکنیم. حالا اون خودمون مهاجرت هم اگه قرار باشه اتفاق نیفته میتونه، من نوشتم اینجا نگهداشت، بازگشت یا مشارکت باشه که در ادامه عرض میکنم که نگهداشت چگونه است.
خیلی مسائل مهمیه.
بله
مهاجرت بازگشت داشته.
بله بله مهاجرت
مشارکت داشته. دقیقاً اگر این دو تا رو نداشته باشه که باز میشه همون فراره.
و عرض میکنم که معاونت علمی فناوری انصافا تو این سالهای اخیر بسیار فعالیت‌های فاخری رو در حوزه بازگشت و مشارکت انجام داده، ولی میپذیرم که نگهداشت بسیار کار سختی است که اصلا در عده و عده معاونت این فناوری نیست، که من در ادامه عرض میکنم خدمت شما که اتفاقا قوه تقنین همجور که در برنامه گذاشتم خدمت هستالی عرض کردم، مجلس بسیار میتونه تو این قضیه کمک بکنه. زیرساختای بسیار سنگینی لازمه که تو این بحث حالا در ادامه من عرض میکنم. من نمیدونم میتونم آقای دکتر الان سه تا واژه عوامل مهاجرت رو بگم یا بریم برای اینکه دوستان
مرحله بعدی از دوستانم صحبت بکنم. داریان شما یه مروری داشته باشید بر سند ملی نخبگان، یه مطالعه داشتید روی این سند، یه مرور کلی داشته باشید، حالا بحثایی که دارید، نقطه نظرهایی که دارید، نکات بولدی که تو این میبینید، حالا به صورت خلاصه ایراداتی که میبینید در بحث خود این سند ملی نخبگان، یه سری صحبتایی بفرمایید که حالا ما بتونیم اینو ربطش بدیم به بحث مهاجرت نخبگان و برگشت نخبگان.
سند همونطور که مطالعه کردم به نظرم خوب نوشته شده و خب نیاز به بازنگری داره. یه بخشی هم در زمینه نگهداشت در واقع نخبگان در موردش صحبت شده و تاکید شده روش. اگه اجازه بدین یه صحبتی داشته باشم در زمینه نکته‌ای که آقای دکتر جهانشاهی فرمودن. گفتن که سه مدل بکنیم این خروج رو، فرار، شکار و مهاجرت. من اتفاقا احساس میکنم که در زمینه نخبگان اصولا شکار به وجود میاد، یعنی وقتی یک نخبه‌ای در هر جایی هستش همه جا میخوان این رو شکار کنن و ببرن و اونجا پیشنهادات بهتری بدن بهش، فضای خوبی براش ایجاد کنن تا بتونن.
من مخالفم
از این
شکار، شکار یه بخشی از کارش.
خب دو نفر مخالف یک به یک. آقای یزدانی بفرمایید مخالفتتون رو خلاصه که ایشون پاسخ بده.
آقای دکتر یزدانی قبل از اینکه حسدل ارائه تری بگم، من فقط یه جمله عرض کنم. من خواهم دکتر عرض نکردم مال ما کدومش، عرض کردم شکار همیشه هست، یعنی شما در بهترین حالت هم کشور شما همه شاخص‌های کشورتون مطلوب باشه باز شکار همیشه هست. عرض کردم که مهاجرت اتفاقا اون آیتمی است که خیلی از مواقع
فردی که در واقع میخواد مهاجرت کنه باید ببینیم.
بله بله من عرضم اینه که ما یعنی عرضم اینه که بیش از 90%
من یه واژه بهتری براش دارم. بله. حالا قبلا هم حالا خدمت دوستان گفتم ما میتونیم بگیم مهاجرت هدفمند.
بله.
میتونیم بگیم این مهاجرت بر اساس حالا همون تبعات اجتماعی سیاسی فرهنگی یا هر چیزی که بوده، حالا بوروکراسی بوده، هر چیزی که به حال آسیبی که به بحران تبدیل شده و این بحران باعث شده که اون فرد مهاجرت کنه.
یعنی به حال بله. خانم حالا بذارید خانم دکتر صحبتش تموم بشه. خانم دکتر داریان خلاصه فقط ببینید،
من خودم خانم دکتر یه بخشی از رساله دکتریمه که گفتم عملیات روانی قبل چه تأثیری تو مهاجرت داشته، کد آوردم که اینا از روش‌های مختلف استفاده کردن. من رفتم از رسانه‌های بیگانه یکی یکی کداشو درآوردم. یه جا ایجاد ترس کردن، یه جا برجست‌زنی کردن، یه جا اهریمن‌سازی کردن، یه جا تفرقه و تضاد ایجاد کردن، یه جا دروغ، یه جا شایعه، یه جا کلی‌گویی، یه جای مبالغه، یه جای پاره حقیقت‌گویی. روش‌های مختلف رو کار بردن که شکار کنن نخبگان. من معتقدم کتاب نوشتم.
بله.
ولی من معتقدم معتقدم که این بخش سوء مدیریت، ضعف مدیریت و اشکالات مدیریتی که در داخل کشور داریم به مراتب سهمش بیشتره در مهاجرت نخبگان.
الان این مطلبی که شما فرمودین دقیقاً با توجه به این جو حاکم باید توی حالا سند و توی راهکارهایی که اعلام میشه تمام این تحلیل ها صورت بگیره و با توجه به شرایطی که موجود هست و
عملکرد اجرایی حالا همین سند توی این زمان
بله با توجه به این راهکارهایی دیده بشه که جلوی این در واقع شکار گرفته بشه. و یکی از مواردی که من فکر میکنم خیلی خوب هست، تو برنامه قبلی شما در مورد برنامه هایی که تو این حوزه ساخته میشه صحبت کردید، یکی از عوامل مهم موفقیت در واقع کارآفرینا، آدم های موفق، الگوی نقش هست. یعنی اینها میان یک الگوهایی رو برای خودشون متصور میشن و نگاه میکنن ببینن اون کسی که الگوشون هست چه کاری انجام داده تا موفق بشه و همون تعریف مسیر رو پیش
تعریفی که شما گفتید تعریف مرکز نخبگانه، ولی با یه مقدار با تعریف این بسال سرد فرق میکنه. تو خود تعریف مرکز نخبگان میگه در واقع اون جنبه دانش و مهارتی، اوکی، این پتانسیله، در واقع بل قوه است. اگه این آدم بتونه در واقع اثرگذاری داشته باشه میشه بالفعل. بعد حالا میاد تعریف نخبگی رو میگه و از این حرفا. ولی خب نگاه نمیکنه که همین واژه نخبگی چه اثرات سوی خواهد گذاشت در آینده. الان بحث فردگرایی و بحث این که خودش مان یک سری حالا اثرات فردی داره، یعنی من نخبه فکر میکنم دیگه من فقط نخبم، من خودم از جامعه کنار میکشم، دیگه اون بحث کار تیمی به مشکل میخوره، یه سری تبعات اینچنینی داره که حالا بعد یه مقدار روی این
حالا این مطالبی که خانم داریم بفهمه چون ادامه صحبتتون.
من داشتم میگفتم که باید این با توجه به این الگوی نقشه، نه اینکه فقط بیایم آدمای موفق خارج از کشور یا آدمای ناموفق خارج از کشور رو معرفی کنیم، کسایی که همینجا موندن بیایم واقع گرایانه خوب معرفیشون کنیم، ببینیم که موندنشون و کارهای بزرگی که تونستن انجام بدن با چه شرایطی بوده و این فرهنگ سازی اگر انجام بشه از تجربیات اون آدم ها بشه استفاده کرد برای این نخبگانی که میخواییم در واقع بپرورونیم و از اونا کمک بخواییم که یه جایگاهی رو برای تجربه اندوزی این آدم ها به وجود بیارن، خیلی خوب میتونیم اون مسیر درست رو بدیم به نخبگان که همینجا بمونن و کارهای بزرگی رو انجام بدن.
بله، الان اینجا دو تا مطلب بهش اشاره شد. یکی آقای دکتر یزدانیان خب فرمودن با توجه به پروژه و مطلب دوره دکتراشون در خصوص اینکه رسانه‌های خارجی حالا یه سری سیاه‌نماهایی کردن، خب کاملا من قبول دارم.
بله.
من تو برنامه قبلی هم گفتم جوونا میبینن یه سری شبکه‌های زرق و برق‌دار و حالا رنگ با رنگ و شاید چشم نواز باشه، خیلی هم کاذبه. حالا اونایی که مقدار تجربه بیشتری دارن اینو میفهمن، ولی یه جوون واقعا در نگاه اول متوجه نمیشه طرح‌های خیلی زیبا، رنگ‌های خیلی زیبا، خیابون‌های شیک، ما چرا نمیایم کار مقابل اون انجام بدیم؟ ما باید این کارو بکنیم دیگه. فلان شبکه از فلان کشور نمیدونم که مقرض شدید با ما میاد فلان کارو میکنه، هزینه زیادی رو هم صرف میکنه، 4 تا هنرمند ما هم جذب میکنه، خب ما فقط باید بشینیم بگیم که آقا چرا این کارو که خب ما باید مقابل اون. البته حرکتای خیلی خوبی کردیم تو بحثای رسانه‌ای، تو بحث اخبار، تو بحث شایع پراکنی و بحثای پروپاگاندای رسانه‌ای که غرب ایجاد میکرد. خب واقعا متخصص این کار هستن، مثلا فرض بفرمایید که شبکه بی بی سی دیگه پیر انگلستان در تفرقه و نمیدونم فساد و دیگه ما مقابل اون که نمیتونیم باشیم که، ولی دست بستم نمید باشیم دیگه، ما آمد یه راهکاری داشته باشیم که مقابله بکنیم. بحث دیگری که خانم داریان مطرح کردن بازم خیلی مهمه، بحث شکار. خب اونا شکار میکنن، ما چرا نکنیم؟ یعنی میان شکار سرمایه میکنن، شکار دانش میکنن، حتی من بحثای خوداشتغالی، یعنی میان آقا الان مهاجرت به فلان کشور فلان کشور، بعد وقتی میری واردش میشی میبینی تمام انتفاع مالیشونه، یعنی دل مردم ما میمونه سادن، یه مقدار بریم الان فلان کشور اونجا به ما میگه بیاد فرش قرمز برای ما پهن کرده، نه اون انتفاعشو میخواد، میری اونجا بعد کارآفرینی کنی، بعد به عنوان اقتصادی داشته باشی،
بهره برداریشو اونا انجام
دقیقاً. حتی من تو یکی از این کشورها میخوندم خیلی جالب بود برام، خیلی جالبه. یکی از شرطش این بود سرمایه گذاری در بافت فرسوده فلان شهر فلان کشور. خیلی جالبه. مثلا ما تو بحثت، حالا من چون رشتم شهرسازی بافتای فرسودهمون موندی، مثلا یه بنبست ببینید کجاها رو فکر کردن. ما به عنوان فضای دانشگاهی، فضای آکادمیک، ما اگه نگیم کی باید اینا رو بگه؟ یا توی بحث ورزشی میان شکار میکنن
آقای دکتر
ورزشکارای ما.
آقای ما الان من بخوام مهاجرت بکنم، یه مبلغی از اون هزینه‌ای که من بابت حالا مهاجرتم میدم در واقع میره توی جیب پژوهشگاه‌ها، میره توی جزء کار علمی اون کشور. حالا درسته که به ما پرداخت میکنن، ولی این قضیه هم دیده شده.
بله، یعنی جمعی جوانه باید در نظر گرفته بشه. حالا ما از موضوع اصلیم خارج نشیم، اون سند ملی نخبگان، اون بروزرسانی که باید بشه، این موارد باید در نظر گرفته بشه. همونطور که خانم داریان گفتن، خب ما باید این موارد رو پیش بینی بکنیم دیگه. حالا اون سیاه نمایی که اونا میکنن، اون حرکتایی که اونا میزنن، اون ترفندایی که به کار میبرن، ما نقطه مقابلش رو تو این بحثا ایجاد بکنیم. آیه دکتر یزدانیان، خواهشم این استش که در خصوص اینی که ما بتونیم یه راهکاری ایجاد بکنیم، که حالا چون تو حوزه مسائل اجتماعی شما یه مقدار وارد شدید دیگه، یعنی تو این بحث‌های تفکری که اونا وارد میشن، بحث‌های روحی روانی که وارد میشن، بحث‌های فیزیکی نیست دیگه، بحث‌های اجتماعی و متافیزیکی است. یعنی در این حوزه یه سری حرکت‌های ما باید بکنیم که عقب نمونیم دیگه. ما در حوزه مسائل اجتماعی فرهنگی هم باید حرکت بکنیم. بله، بحث‌های زیرساختی هستش، بحث‌های اقتصادی اجتماعی، ولی بحث فرهنگی هم هست. الان در حال حاضر یه فضای ایجاد شده که این فضا با توجه به شرایط اقتصادی که کشورمون داره و جوی که حاکم شده، این جو رو ما بتونیم لااقل برای قشر جوان و دانشجوامون بشکنیم.
بله، تشکر میکنم. ببینید، ما در سیاست‌های کلی هم برنامه پنجم توسعه و هم در برنامه ششم توسعه به این موضوعات پرداختیم، خوب هم پرداخته شده. مشکل میاد تو همون صحنه اجرا، همین چیزی که در مورد سند ملی نخبگان هم هست. 91 نوشته میشه، میگه ظرف 6 ماه آینده، 9 ماه آینده آیین‌نامه اجراییش تهیه بشه، به تصویب برسه و ابلاغ بشه. این کارا نشده. در برنامه پنجم توسعه، ششم توسعه، تو برنامه همیشه این مشکل رو داشتیم ما. سیاست گذاری خوبه، تو مسیر اجرا و نظارت مشکل داره. تو برنامه پنجم توسعه میگه چیکار کنیم؟ تقویت هویت اسلامی ایرانی ایرانیان خارج از کشور. تو این حوزه چیکار کردیم؟ بیاد صدا و سیما بگه چیکار کرده؟ بیاد سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی بگه چیکار کرده؟ وزارت ارشاد چیکار کرده؟ دستگاه فرهنگی ما، این زبان فارسی چی این کاری که دارن انجام میدن؟ رایزنی‌های فرهنگی ما در خارج از کشور چیکار کرده؟ من یه مثال‌هایی دارم. ببینید، این مثال‌ها نمیدونم گفتنش شاید یه مقداری خوب نباشه، ولی رایزن فرهنگی ما در یکی از کشورهای اروپایی، من رفتم تو سفارت تابلوی بزرگداشت عطار رو دیدم، به کارشناس فرهنگی سفارت میگم آقا بعد از ظهر این جلسه رو شما میای بریم یا نه؟ میگه کدوم جلسه؟ رایزن فرهنگی یه برنامه گذاشته بزرگداشت عطار نیشابوری، استاد دعوت کرده از ایران که بره اونجا در مورد عطار نیشابوری صحبت بشه، کلی هم هزینه کرده، توی یکی از کشورهای برند اروپایی. کارشناس فرهنگی سفارت میگه کدوم برنامه؟ بعد که رفتم تو جلسه، من خودم شرکت کردم، حضور پیدا کردم، من بودم، همکارم که از ایران رفته بودیم برای ارزیابی برنامه‌ها و کارهای مجموعه متولیان هم در خارج از کشور، چند تا کارمندای محلی همون مجموعه رایزنی فرهنگی ما، یه جمعیت نمیدونم 5 6 نفر 7 8 نفر بیشتر نشدیم. این همه کبکبه و دبدبه و تبلیغات و فلان و بهمان، کارشناس فرهنگی سفارت خبر ندارد، اونجا میره برنامه برگزار میشه با 5 6 نفر. میگیم تقویت هویت اسلامی ایرانی ایرانیان خارج کشور منجر به یا نگهداشت میشه یا بازگشت و مهاجرت معکوس میشه. ولی چجوری عمل کردیم؟ میگیم تقویت خط و زبان فارسی. ایرانیان خارج کشور به دلیل شرایط غربت، دوری از وطن، اینها علاقمندن که نسل دوم، نسل سوم که بالاخره اونجا به دنیا اومدن، حتما به زبان فارسی اهتمامی داشته باشن. دوست نداره بچه‌اش فارسی بلد نباشه صحبت بکنه. ببینید، تو کشورهایی که یک شنبه ها تعطیله، بچه‌شو اصرار میکنه که بره تو مدرسه ایرانی. ممکنه در طول ایام هفته تو مدرسه غیر ایرانی درس بخونه، میگه یک شنبه ها رو برو تو مدرسه ایرانی. چرا؟ چون این زبان فارسی حفظ بشه. ولی ما به عنوان حاکمیت اینجا چه کاری انجام دادیم واقعا؟ آیا الان تو فضای مجازی شما برید سرچ بکنی یه سایتی، یه پورتال خوبی که زبان فارسی بتونه یاد بده داریم؟ این همه سال، این همه هزینه، تو ردیفای بودجه هم که نگاه میکنی هر سال هم بودجه براش گذاشتن، نداریم متاسفانه، ضعیف عمل کردیم. من اون چیزی که میگم، خانم دکتر داریانی میگن که شکار، من میخوام بگم ضعف مدیریت ماست. پس چی شد؟ تقویت هویت اسلامی ایرانی خوب عمل نکردیم، تقویت خط و زبان فارسی خوب عمل نکردیم. سومین محور چی بوده در برنامه پنجم توسعه؟ حمایت از حقوق این ایرانیای خارج کشور. حمایت میکنیم ما؟ تبعه آمریکایی کوچکترین مشکل براش پیش میاد، آمریکا زمین و زمانو به هم میدوزه که این تبعهشو نجات بده. انگلیس همین کارو میکنه، کانادا همین کارو میکنه. ولی ما تبعمون به جرم انتقال تکنولوژی به داخل بازداشت شده اونجا، دستگاهی که درخواست کننده این بوده، درخواست کننده این تکنولوژی بوده، دستگاه تلفن اونو جواب نمیده، تلفن اعضای خانوادهشو جواب نمیده. در صورتی که ما در سیاست‌های کلی مقام معظم‌ها گفتن یکی از وظایف شما اینه که حمایت بکنین از حقوق اینها. حتی توی دیداری با سفرا مقام معظم‌ها فرموده بودن که از ایرانی که اونجاست حمایت کنید، ولو با شما مخالفه، ولو منتقد شماست. تو اینم ضعیف عمل کرد.
بله. حالا من آخرین بندم بگم، بفرمایید شما این بلند مدت شما گفتید.
آخرین بندم بگم که توی سیاست‌های کلی هم برنامه پنجم هم زمینه رو فراهم کنیم برای مشارکت ایرانیان خارج کشور در توسعه داخل. آیا زمینه رو فراهم کردیم؟ من خودم رفتم تو اصلویه، یه ایرانی خارج کشور اومده، یه سرمایه گذاری کرده، یه کاری توی اصلویه انجام داده. من تو پرواز که داشتیم برمیگشتیم، کنار من نشست این آقا، از آمریکا هم اومده بود، فقط چند سال اونجا کار پیمانکاری داشت میکرد توی فضای اصلی. این کنار من نشست، گفت تو با این هیئتی؟ گفتم آره من با این هیئتم. گفت که من خواهش میکنم رفتیم تهران، با من یه سفر برگرد بیا. گفتم چرا؟ گفت اینا همش فیلمه، پیمانکارای دست دوم و دست سوم میان پای کار. یه پیمانکار خارج از شرایط مناقصه و مزایده میاد یه قراردادی رو میگیره، 20% بالا سرش رو برمی‌داره، بعد میده دست من که پیمانکار دست دیگه برای من سودی نداره، من مجبورم کارمو تعطیل کنم. اتفاقات اینجوری میفته. یعنی میخوام به جایی که زمینه رو فراهم کنیم برای مشارکت اون ایرانی خارج کشور که در توسعه ما بیاد کمک بکنه، متاسفانه این کار رو نکردیم و یه اشکالات اینجوری وجود داره تو مرحله اجرا که متاسفانه.
آقای ملکیان شرکت مطلبی دارید بفهمید؟
حالا ما تا الان که نقد کردیم، حالا میخوایم راهکار بگیم. خب وقتی که نگاه میکنیم، باز میگم با همون نقد، بر اساس همون نقدهایی که کرده، اما گفتیم بعد تمرکز بر حل مسئله باشه، نه اینکه بگیم نخبه‌ای، نخبگی و نخبه پروری و این حرفا. خب هدف حل مسئله در واقع چه جوری در واقع مسئله حل میشه؟ اینکه ما بتونیم یه تکنولوژی رو انتقال بدیم. حالا این تکنولوژی چه در داخل باشه، یعنی چه ما در واقع یه وظیفه‌ای داشته باشیم، هدایت بشه، چه از در واقع از بعد تولد، دبستان، راهنمایی، حالا اون بحث‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، همه اینا. من تعبیر تکنولوژی نرم رو سخت رو در واقع میارم کنار هم، حالا خیلی نمیخوام باز کنم چون مسئله تخصصی میشه، ولی به جای مرکز ملی نخبگان، مرکز ملی انتقال تکنولوژی رو در واقع ایجاد کنیم، یعنی با همون ساختار، با ولی یک مقدار ما یه تغییراتی بتونیم بدیم. خب وقتی که ما یه همچین دفتری رو ایجاد بکنیم، اگه بخوایم یه سری تکنولوژی مثلا بیاریم، بازگشت همین مهاجرینی که رفتن نخبه، حالا اسم میبریم نخبگان، اونا رو می‌خوایم برگردونیم، بعد یه سری زمینه‌سازی بکنیم تو جامعه. قبل از اون هم بعد یه سری زمینه‌سازی بکنیم که بحث همون نگه داشته. در واقع این میتونه در واقع معنی درستی داشته باشه که ما رو به اون هدف قاییمون که کاربردی کردن اون دانش و حالا اون مهارت‌های اون جامعه خودمون و حالا جوامع خارجیه در واقع ایجاد بشه. و از طرف دیگه بحث اینه که خب حالا ما نمی‌خوایم که فقط توی جزیره ایران باشیم. بحث جهانی سازی بحثیه که در واقع نه فقط توی ایران، تو همه کشور رو دنبال میشه. اگه دنبال نشه اصلا عملاً کسب و کاری که جهانی سازی نشه که عملاً شکست می‌خوره. این همون دفتر آقا مرکز ملی اون انتقال تکنولوژی هایی که حالا ما تونستیم در بلند مدت حالا بهش دست پیدا کنیم رو هم در واقع شرایط مهیا کنه که ما بتونیم انتقال به بیرون داشته باشیم. من این پیشنهاد رو دارم که همین اسم گذاری، شاید بگید واژه با کلمات واژه، ولی این بار معنایی داره. این حالا تو خود دانشگاه من خیلی روبرو شدم با خیلی از دانشجوانی که خیلی کلماتو همینجوری به کار میبرن و آخرش هم یه سری نتایجی میگیرن.
منظورت کدوم کلمه است؟
هر الان مثلا بحث کلمه نخبگی، من گفتم مثلا این کلمه اطلاق کلمه نخبگی به یک فرد یه سری تبعات داره. همین باعث شده که بنیاد ملی نخبگان عضویتش رو منحل کنه، چرا؟ چون در واقع این فیدبک بهش ارسال شده که یک سری ها میان استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن از این عنوان که من عضو بنیاد ملی نخبگانم.
بله.
این واژه ها مهمه، ما باید بهش توجه.
آقای دکتر